أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یه جنگی من با شماها دارم که متاسفانه علنیش نمیتونم بکنم. هر روزم هست جنگ. لباسهای شما مخصوصا جوانا لباسهای فرنگیه، نه لباس مسلمانی. لباسای فرنگیه که لباسای فرنگی رو فرنگی ها تن ما کردن، حالا خودمون نیست. اون بیچاره هایی که جمع شدن رفتن تو سفارت انگلیس در جریان مشروطیت، عکسشون هست. یه نفر اونا بی کلاه نیست. بی کلاه بودن اون زمانها در فرهنگ ایرانی مثل لخ بودن بود. همم لباسشون بلند بود، مرد لباسش بلند بود تا روی زانو. خیلی نمیتونم باز کنم. بینو یواش یواش از تن مادر بردن. رضا خان نوکر مستقیم انگلستان. رضا خان نوکر مستقیم انگلستان. این داش لات سر چهارراه حسن آباد بوده. داش و لات زیر سر کوچه وای میستدن. مثلا فرض کنید که چاقو میکشنه، یه همچه آدمی بوده، دلدار با خوش. باش که میگیم یعنی یه ذره بیشتر. بعدم رفته تو قزاق خاطر همین دلداری و عرضم با حضورتون با خوشی، درجات قضاییش رفته بوده بالا. گفتم رضا پنج تیر. بعدم اینو کردم پادشاه این کشور. تمام ادوار گذشته رو شما نگاه کنید، ما پادشاهان ایران همشون مربوطه به قبائلی هستند که صاحب قدرت بودند و تونستن یه دولتی رو بردارن، دولت خودشون جایگزین بشه. قاجار یه قبیله بوده، درسته؟ قبیله قاجار هموزم مسلمان جزایی هست، از قبایل هفت قبیله همراه شاه اسماعیل صفوی اومدن، شاه اسماعیل رو در ایران پادشاه کردن. هفت قبیله، یک قبیلش هم شاید قاجاره. قبل از اون چی بوده؟ زندیه بوده. زندیه قبیله داخلی و ایرانیه، اونا ایرانی خالص هم لورن ایرانی خالص. قبل از اون چی بوده؟ افشار بوده. افشار ظاهرن جز همون هفت قبیله بوده که همراه شاه اسماعیل اومدن. قبلش چی بوده؟ خب صفویه بوده که اونان با اون کمک قبائلی که آنها را یاری کردن در ایران به سلطنت رسیدن. همه یه گذشته شما نگاه کن، قبیله 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 قبیله، سلجوقی ها، قطنوی ها، همه قبائلن دیگه. معمولاً هم ترکن مثلا. حالا اگر ترکی غیر از هر کسی که از ترک واقعی جز مغول داریم یا نه، اینا زبانشون زبان ترکیه مثلا، ولی اون کار نداریم. معمولاً اینا قبائل بعد از دوران اسلام قبائل ترکن جز سامانیان و نمیدونم. اولین دولتی که هیچی ریشه نداره دولت پهلویه، هیچی ریشه نداره. این یه بچه یتیم بوده که توی از مازندران که میخواست بیاد به تهران تو سرمای راه گیر کرده بوده، مثلا احتمال مردنش هم مثلا دادن و حالا گذشته و اومده با کمک انگلیس ها بر سر کار، با کمک انگلیس ها بر سر کار. حالا چرا اون قاجار رو به کنار گذاشتن؟ قاجارم فرمانبر بود اما وابسته نبود. زور بهش میگفتن، زور قبول میکرد. قبلی ها یعنی دولت قاجار زور بهش میگفتن، زور قبول میکرد. زمان زندیه چی؟ نه زور قبول نمیکرد. افشار چی؟ زور قبول نمی کرد. صفوی ها چی؟ زور قبول نمی کرد. اما این اولین دولتیست که زور قبول می کرد. وقتی زور می آوردن قبول می کرد. بخش های زیادی از ایران هم از دست دادن چون عرضه نداشتن. علما فرمان جهاد دادن، مردم اومدن برای جهاد با روسا. انگلیسی ها که افسران سپاه ایرانن سر دقیق لحظه اصلی جنگ رها کردند و رفتن. سپاه ایران شکست خورد. اونم اشتباهی که دولت کرده بود از انگلیس ها. تو چرا کمک خواستی؟ بعد از فرانسی ها سوی ها کمک خواستن، اونا هم نامردی کردن. بعد از امریکایی ها که میدونیم دیگه حالا امریکا رو دیگه دمه دست زمانه جرز میکردیم. رضا خان رو آوردن سر کار که در جریان تنباکو علما فتوا دادن کشور اطاعت کرد. کشور که اطاعت کرد شاه رفته بود تو خونه، شب تو خونه قلیون بیارین. قلیون نداریم، همه سر قلیون رو شکستیم. مثلا زنی که چرا سر قلیون رو شکستیم؟ مرجع ما دستور داده. کی گفته؟ همون کسی که منو به تو حلال کرده. انگلستان شکست خورد. انگلستان فهمید که و بعد از این باید چی کار بکنه؟ یعنی میگن مرحوم عاشق فضل‌الله گفته بود 5 نفر تو مجلسن، 4 نفرم سخنرانم. این 5 و 4 اگه نباشه من ما مشروط هم مخالف مشروطی نیستم. اینا مشروطه رو گردوندن مشروطه انگلیسی. اینا گفتن ما احتیاج نداریم به قانون بیگانه، احتیاج نداریم. اونا میگن احتیاج داریم. رفتن قانون اساسی رو از بلژیک و فرانسه، از اونجاها اونا 2-3 زبوندان داشتن از اشراف کشور که خارج درس خوندن، اونا ترجمه کردن، قانون اساسی ایران شد. مرحوم آقای عاشق فضل الله سرشو بر این بباد داد که 2 متمم به عنوان متمم قانون اساسی داخل قانون کرد. 1 اینکه هیچ قانونی بر خلاف اسلام تا روز قیامت نمیتواند از این مجلس تصویب بشود. خب ما همه زحمت کشیدیم که رأی خودمونو بیاریم نه اسلام. دوم هم گفتم که 5 نفر عالم مجتهد اعتراض اول بر این قوانین اینو بر قوانین مجلس نظارت کنن. گفت با این چیزا این قانون وایساد تا این قوانین تصویب شد تو مجلس. سرش بباد داد. شما نمیدونید گردوننده کارهای انقلابی مشروطه مجاهدین قفقازی و مسیحی از روس اومده بودن ایران، اونا اداره میکردن. یه پرمخان رو اگر شنیده باشین، این شده بود رئیس شهربانی ایران. این چیه؟ ارمنیه. از کجا اومده؟ از قفقاز، اونور دریای خزر. حالا خیلی داستان داره. یه چیز دیگه عرض میکنم تموم میکنم. شما بریم تعداد رأی دهندگان به مجلس اول رو ببینید. 5 نفر به وکلای دوره اول مجلس 5 نفر رأی دادن؟ مجموعش رای 2000 نفر هست. یک کشور تمام نمایندگانش که مثلا حدود 100 نفر هست با تعداد آرایی در حدود 1000000 نفر آمدن مجلس. وقتی گفتم میخوام حکومت دموکراسی، یعنی حکومت مردم، حکومت مردم بر مردم، 2000 نفر هم مخالفه 100000 نفر هم. جز میکردیم رضا خان اومد و اما لباس آورد. سر میباریم هر کی کلا پهلوی نذاره. بعد از کلا پهلوی کلا شاپو آوردن، هر کی کلا شاپو نذاره. بعد هم که مردم از این کلاها خوشش نمی، زوری بود دیگه، همه شدن مثل شما بی کلاه، کلاه همه رو برداشتن رفت. حالا کلاه بعدا می بردن توی آقایون اهل علم که قبا تنشون بود، بردن تو کلانتری با قیچی قبا رو قیچی می کردن. لباس رو کوتاه کردن، اروپایی ها برای ما لباس رو کوتاه کردن. مال ما نیست. اللهم صل علی محمد. باید حواسش تو نماز چم باشه. مقدار که شما تو نماز حواست چمه قبوله، اونی که بیرونی قبول نیست. از یه نماز یه سلسش قبوله، یه دهمش قبوله. بنابراین که حواست تو نمازه، حالا حواس ما تو نمازه، خجالت داره. ما نمازمون حواسمون جمعه، به حمد سوره که میخونیم جمعه، بیشتر از اینه؟ بیشتره؟ نمیدونم توی قنوت وقتی ما قنوت میگیریم تو اون دعا میکنیم، در این دعا حواسمون به خداست یا با همون باز الفاظه. من میخوام ساده صلوات رو مثلا درست بگم، حواسم تو ساده صلوات مثلا. اگه من در نماز حواسم به این الفاظش که میگم، این پسترین مراتب حواس حضور قلبه که نماز اگر حضور قلب نداشته باشه یک قرون نمیارزه، هیچی نمیارزه، هیچ. فقط شما رو کودک نمیزنن که چرا نماز نخوندی، فقط همین میشه. چی بهره داری؟ هیچ، خالی، دست خالی. خب عرض کردم ما وقتی حواسمون جمع تو نماز در حق الفاظه، یه ذره بیشتر معنای الفاظ رو توجه میکنی. من میخواستم عرض کنم که یه کاری کنیم که یه ذره از این نماز نماز باشه، یه ذره از نماز نماز باشه. آقا ما صلوات تو نماز میفرستیم چی میگی؟ چی میگی؟ الله الان همه کسانی که اینجا صلوات فرستادن فهمیدن چی گفتن. اللهم صل، صل یعنی خدایا رحمت خودت را بر محمد و آل محمد نازل کن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و
عادت کردیم به همین سالت بلند فرستادن و نه تو میگیم دیگه چیزو میگیم. شما صلوات میفرستی بعد یه دعا کنی، داری دعا میکنی، عجل فرجه ها میگی، یعنی داری دعا میکنی. یا نه من لفظ میگم، لفظش هم خوبه اما قیمتش خیلی. مرحوم آقای بهاءالدینی فرموده بودن که توی قبرستانی من رد شدم، دیدم یه قبریست این صاحبش گرفتار عذابه، یه صلوات فرستادم نجات پیدا کرد. بابا یه صلوات، عذاب از این شخص برداشته شد، چقدر قیمتیه. اون یکیش که دیگه حالا من اینو نقلی شنیدم، اون رو مکررم براتون عرض کردم. پدر با جناق بنده مریض بود، سکته کرده بود، نصف بدن مثلا از خور افتاده بود، خیلی در زجر و زحمت بود، خیلی آدم خوبی هم بود، جدن آدم خوبی بود، جدن آدم خوبی بود. حالا با مرحوم آقای بهاءالدین مثلا احتمالا شاید هم دوره بوده و مثلا چی، ایشون آمده بودن به عیادت، ایشون عرض کرد که آقا من خیلی در رنج و عذابم، شما یه دعایی بفرمایید. دستشو گذاشت این باجنق بود، دستشو گذاشت رو سینه پدر من، یه صلوات فرستاد. 30% 40% این مریضی خوب شد بابا با یه صلوات. و حالا این صلوات رو که تو نماز میفرستیم اینا درست نفرستیم. من میخواستم عرض کنم که تمرین کنیم، تمرین کنیم از تشهد. تشهد میفهمیم دیگه، خدایا من شهادت میدهم که جز تو خدای دیگری نیست، وحده او تنهای تنها تو، هیچ شریکی نداری. اینه من میگم نمیخونم، الفاظشو نمیخونم. یک صفحه جلو من گذاشتم من دارم میخونم، این نیست، من دارم میگم، یعنی واقعا دارم شهادت میدم. لحظه مرگ منه، من فهمیدم که الان دارم میرم، خب دارم شهادت میدم به وحدانیت الهی. لفظ بگی که به درد میخوره که، بعدم شهادت میدم به رسالت. از همینجا ما شروع کنیم این تشهدا رو، سعی کنیم که بگیم نبخونیم. سوره حمدم، چون سوره حمد خیلی مهمه تو نماز، فرمودن دیگه بدون حمد نماز نیست. حمد شما بفهم چی میگی. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، همین رو میگم، الحمدلله رو میگم، نمیخونم. سبحان ربی الاعلا رو میگم. اینا بکوشیم یه ذره نمازمون یه ذره نمک پیدا کنه، جون پیدا کنه. یادتون هست اینو مکرر و صد بار گفتم که اگه آدم مواظب چشمش باشه، اگر مواظب چشمش باشه کنترل کنه نگاهشو، از حرام اگر کنترل کنه یه مقدار حواسش جمع میشه تو نماز. اگه از حرام، از چشم حرام پرهیز کنه یه مقدار، یه مقداری ها یه مقدار نماز دادن حواسش تو نمازش جمعه. اگر بیهوده نگاه نکند، این بیهوده نگاه کردن و نکردن مرد میخواد. سرخ داری؟ ما تا حاجهای حق شناسه میدیدیم ایشون سرش پایین بود. باور کنم همیشه این سر پایین بود. یه مجلس روزهی بود با یه مرجع ایشون داشت صحبت میکرد، سر پایین، چشمم پایین. حالا چه برسه به ماها؟ این سر پایین بود، نگاه بیهوده نمی کرد. اگر کسی نگاه بیهوده نکنه همه نمازش مال خودشه، هیچ از نمازاشو شیطان ازش نمیتونه بگیره. ما یه ذره سخته. حالا ما عرض کنیم که اون حد اقلشو عمل کنیم، ما به چشممون نگاه بد گناه نکنیم، یه بخشی از نماز به دستمون بیاد، همون بخش اندکه میشه ها، از اون اندکه بخشش بیاد، اما اینا سرمایه ماست برای رفتن از این عالم. از این عالم که میخوای بری شما سرمایت نمازه. حالا چی درست کنن؟ کسی که نماز میخواند اونجوری درست کنن، از اونجور نماز ها، نمازی که همش داره نماز میخونه، نمازی که همش داره نماز میخونه، این هیچ مشکلی در قبض روح نخواه. یه گل براش میارم، بوی عطرش مرتبه ماز کردم، بوی عطر این گل مست میشه، یه در میره تو اون عالم رفته. اما که نمازش مشکل داره وقتش زور. گفتن این آدم اینجور قبض روح کنید، التماس درخواستی هم نیست. حجای حقشناس باز فرمودن یه طلبه جوانی بود در خون آشنا بود، این خیلی پسر خوبی بود، مؤدب بود، منظم بود، مرتب بود. یه روز من پیش من معذرت خواهی که دیروز پریروز شما رد شدین، من نشسته بودم توجه نکردم به شما که جلوی پای شما بلند شم. اینقدر که دیروز که حالا من یادم رفته غفلت کردم جلوی پای شما که بزرگترین بلند نشدم، منو ببخشید. من بدم منظم مرتب بود. بعد این قلبش ناراحت بود، برده بودن پیش دکتر شیخ. دکتر شیخی بود که در همون خیابون 15 خرداد من یادمه، احتمال میدم منم یه بار پیش رفته بودم. این دکتر شیخ نمیدونم دکتر قلب بود یا نمیدونم اینشو نمیدونم، در حساس ایشون رو برده بودم پیش اون، گفته بود که چند ماه بیشتر این عمر نداره. نمیدونم اون قلبش چه جوری چه اشکالی داره قلبش، حالا شاید اون وقتا مثلا اگر دریچه گشاد بود قابل مثلا عمل نبود، یعنی عملشو بلد نبودن یه چیزی اینجوری ها، باشه این 5-6 ماه بیشتر دوام نداره. بعد شون فرمودن که خب گذشت و اون چند ماه گذشت و وقت پدر مادرش اومدن، پدرش اومد دنبال من که آقا بیاین این پسر داره آخرشه، داره میره از دنیا. من رفتم اونجا، این دراز کشیده بود، قسم داد مأمورین قبض روح رو، قسم داد شما رو به امام زمان به من رحم کنی، جونم رو سخت نگیری. و اگه قسم بدم کسی گوش میده؟ حالا عرض کردم که این تمرین کنید، از این تشهد شما تمرین کنید. اشهدو رو من واقعا میگم اشهدو، یعنی خدای من شهادت میدم که تو یکی تا هستی، شریک نداری، من شهادت میدم. بعدم شهادت میدم که این پیغمبر با همه بزرگیش که از همه آدم بزرگتره تازه عبد توست. بحث عبدو کرده یادتون باشه، عبد توست و رسول توست، بعدم صلوات و بعدم سلام. یه تشهدت اگر با توجه گفته بشه، حداقل توجه رو عرض کردم، وگرنه اون آدمایی که نماز درست میتونن بخونن، داستان میخواستم براتون عرض کنم. یه اما خانمی ما داشتیم، خدا رحمتش کنه، زن خیلی خوبی بود، خیلی خوب بود. ایشون اومده بود پیش پدر بزرگ ما به شکایت، آقا این همسایه ما داریم، اینه اون وقت رادیو خیلی مهم بود، رادیشون از صبح باز بود، داشت چی؟ این وقتی که ما نماز میخونیم صدای این رادیوی همسایه اذیت میکنه ما رو، نمیذاره حواسمون جمع باشه. گفتم مگه تو صدا میشنوی وقتی نماز میخونی؟ آقا خودش صدا نمیشنی؟ آقا تو مگه صدا میشنوی وقت نماز؟ اگه آدم نماز بخونه صدا نمیشنوه، کسی از دلوش ردشه نمیبینه، حادثه پردستش تضاقی افته متوجه نمیشه. حالا یه چیزایی در مورد حضرت زین العابدین علیه السلام هست، بچه افتاده بود برزم تو چاه، همش خود نماز بود، جیغ بیر تو خونه و هم ریخت تو خونه، مثلا بریم چیکار کنیم که جوری بچه رو نجات دیم، همش خود نمازه. بعد از آنجا آقا شما شما چقدر دل تنگی، بچه افتاده تو چاه. من چی قویقای شما رو نشنیدم، نشنو به آدم خود که مقصر نیست، مثل میگم یه ذره بکوشیم برای این نمازام. اینم حرف دوم که عرض میکردیم، مرتبه هم منم عرض کردم شما یه اقامه برای نمازتون بگید، از در میرسه و میسه الله اکبر، نه یه اقامه بگید بعد نماز شروع کنید. بعد از نماز هم یه تسبیحات بگید. تسبیحات هم تون تون نگید. نه. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. فرمودن که این از هزار رکعت نافله قیمتش بیشتره. پنج بار تسبیحات از هزار رکعت نافله بیشتره. بابا یه روزی ما به اینا احتیاج داریم. اون قومشه شما خانم از قومشه ها خواب دید. و این خواب که میگیم برای فهم میگیم. سند ما خواب نیست، برای فهمه. اون خواب دیدم فلان خانم هست قومشه ها رو اسم بود، الان من نمیدونم اصلا کی بود و چی بود. تم از اون حیات‌های قدیم، قدیم حیات‌های بزرگ بود، دور تا دورش اتاق بود. و هر اتاقی هم یه خانواده زندگی می‌کرد. من یه ذره دیده بودم، فقط این خونه خود ما اینجا که خونه قدیمی ما بود، همینطور بود که مثلا چند تا اتاق داشت، چندین خانواده زندگی می‌کرد. فلانی رو دیدم، اون خانم اومده بود لب حوض، حالا اون بر ظرف مسی اینا نیست، نمایش برای این کسی که خواب دیده است. مثلا اومده بود سر حوض ظرف بشوره، گفت من تو این اتاقم، یه اتاق، همه آخرتش این از امروزی که از دنیا رفته تا قیام قیامت یه اتاقه. چقدر کار کردی؟ به اندازه کارت. حیاتون باشه حدیثش هست، نحس بلاغه امیر المؤمنین علیه السلام خوندیم براتون که خیلی عجیب بود. فرمودن تمام اعمال خیر یه طرف مثل نه مثل یک قطره از دریا. اون دریا چی؟ امر معروفه. امر معروف دریا همه اعمال خیر، حتی جهاد. شما به خواهرت میتونی یه چیزی بگی؟ میگی. به مادرت میتونی یه حرفی بزنی؟ میزن، نمیخوشنت که. با ادب میگی، با مهربانی میگی، با کرنش میگی. شام را بسی جز بهترین اعمالی که در نامه عمل شما ثبت شده. آره کسی مرده همه عمرش به امر معروف میگذرونه، خیلی میشه. خب چی بود عرض کردی؟ نماز بود. عرض کردیم که جز سرمایه های ما که از این عالم ببریم، جز بهترینش نمازه. حالا امر معروف هم به جای خودش، اون سر جای خودش، بهترینش نمازه. دو رکعت حدیثش همین تازگی ها دیدیم. دو رکعت آدم نماز میخونه، از نماز که خارج شد همه گناهانش را بخشیدند. چجور نمازی؟ چجور نمازی؟ همه گناهانش را، همه گناهانش را به دو رکعت نماز بخشیدند. واقعا هم اینطوری، واقعا بخشیدند. یه کمی در مورد نماز خواستیم عرض کنیم. اگه از اون نماز رو بخونیم، عرض میکردیم یه وقتی عرض کرده بودیم که در داستان آدم و فرشتگان، آدم و فرشتگان اینا مثلا اعتراض که نمی کنه که چون فرشتگان ساختمانشون از عقله، از عقل ساختن، نه مثل ما از گل، از عقل ساختن. عقل که به خدا اعتراض نمی کنه که سوال پس کردن، خدای ما هستیم، نسبح و بحمد که و نقدس و لک، اینو چه به خلق کردی؟ این که میتونه شیطونی کنه؟ بیان از کجا گفته بودن؟ اون قیافه رو که نگاه میکنن میفهمم که این نمیتونه شیطونی نکنه. چشم بره نگاه میکنه، وقتی چشم بره نگاه میکنه خب نگاه بعدم میتونه بکنه، دهنش باز میشه حرف میزنه، ممکنه حرف بد بزنه. از ساختمان فهمیده بودن که این ساختمان ساختمانیست که تو میتونه یفسد و فلرز. فرمود انی اعلم ما لا تعلم، من میدانم چیزی را که شما نمیدان. این موجودی رو من خلق کردم پرده داره، یه پرده هم نداره. اگه تو دلش اون نور بتابه، این از شما فرشته ها برتره، شما به گردش هم نمیره. روایت برای فرموش امیرالمومنینه، میفهمن آدم حفیف، آدم حفیف که برایش حادثه پیش میاد، مثلا فرشتگان انگوش به دهن میشن که این چطور داره با خودش اینقدر میجنگه، آتیش گرفته از همون طرف خودش کنترل میکنه. داستان دارم آتیش گرفته. چطور داره مقاومت میکنه؟ ولی داستان میگن، خلاصش میکنم که یعنی میره داماد مثلا در قبرستان تخت فولاد زندگی میکرد و ریاضت میکشید. حالا خدا خواسته بود چی؟ چطور؟ در میزنن شب و یه کسی پشت دره، من تنها میشکیو ندارم، تو این تارکیام و بیابونا و حرفا خطر ناموسی دارم، اجازه بده من بیام. من چیکار کنم؟ یه نامحرم. مثال داره میگم، من شم داشت، اول این انگشته گرفت و شم سوخت، خب بعد این انگشته گرفت سوخت تا صبح، صبح که از اون گفتن خب بلند شو برو الان دیگه روشن شد، هوا دیگه خطری نیست، 10 تا انگشت سوخته. برای مثال بود ها، حیرت میکنه اون فرشته این آدم رو میبینه که برای اطاعت از خدا چجوری داره خودشو. فرمود که من چیزی میدانم که شما نمیتونید. این موجود یه چیز غریب و عجیبیه، اگه پس خودش بر بیاد اگه پس خودش پر بیاد. عالم رو تو مشت میتونه، عالم رو نزد کره زمین رو اگه پس خودش پر بیاد، عالم رو میتونه بگردونه یه نفری. وسط صحبت یه پرانتز باز کنیم، دیشب آقای قاسم سلیمانی توی تلویزیون یه صحبتی میکرد، بعد گفت من اومدم تهران که خبر بدم به اعضای مثلا برجسته کشور چیز امنیتی نمیم چی. من توضیح دادم وضع یه ذرم خوب نیست، نابودی ما طبق این روال قطعیه، داریم می جنگیم هنوز، اما ساختمان جنگ یه جوریه که گفت وقت نماز شد و ما رفتیم برای وضو گرفتن و حضرت آقام تشریف داشتن و شنم وضو گرفته بود و اومده بود بیرون، دستاش هم تا بالا بود، فرمودن که تو این حرفایی که بر من زدی مقصودی هم داشتی؟ نه، فقط میخواستم اطلاعات بدم، چیزی در پس اطلاعات که من بگم که من میخوام بگم جنگ نکنین، من میگم که تسلیم بشین، اینا هیچ نیست، نه اصلا من فکری نداشتم. چیزی نداشتی؟ فرمود که این جنگ مثل جنگ خندق، آیات جنگ خندق رو ایشون خوند، همونطور که داریم این طرف نماز آیات جنگ خندق رو خوند، اونجا میگه که مسلمانان یه ذره دل تو دلشون نبود، همش میدرستن همه چیزشون نابود بشه، جنگ خندق ده هزار دشمن آمده، اینا 3000 نفر، فقط 3000 نفر از اونا با اینا درگیر بشه اینا رو متوقف میکنه، بقیه هم میرن داخل شهر، شهر رو برباد فنا میدن، همه نوامیس برباد، همه اموال برباد، همه چیز برباد، لحظه لحظه این فکر اینا رو میکشه. میگن امر که امر به مبدوود که از اون ور خندق با اسپرید این ور، هی میگفت که حل من مبارز، یه نفر جرأت این که پاشو تکون بده نداشت، لفظ میگن مثل این که رو سرشون یک کبوتر نشسته، این انقدر تکون نمیخوره که اون نپره، چون یه ذره تکون بخوره اون میپره، که انا علا رؤوس هم اتایر، مثل این بود که روی سراشون یه پرنده نشسته، اینجور بید کسی جرأت اصلا نمی کرد، فکرش هم نمی کرد اصلا، اون می گفت آقا شما میگین که بهشته که کشته بشین میرین بهشت، منم بکشین بازم میرین بهشت، خب یه نفر بیاد بره بهشت، یعنی یه نفر معتقد نبود بهشت. سه هزار تا آدم بود، یه نفر یعنی معتقد نبود بهشت. هر بار اون داد زد حل من مبارز، امیرالمومنین برخاست، یا رسول الله من بشین یا علی، میخواست بفرماید که اینا هر جا خودشون میندازن جلو، نه ببینیم مرد وجود داره تو این جمع. بعدها بعض از همون آدما ادعای رقابت کردن در مقابل امیرالمومنین، تو یکی من یکی، مردان شجاع جنگی هم بودن، اما اینجا جای جنگ نبود، شما بری بلافاصله نصف میشی با امر. مثل آدمی فرض کنید که مثلا دومت قد شه، مثلا 160 کیلو وزنشه، یه شمشیر داره فلان، فکر نمی کنه اصلا کسی. بار دوم امیرالمومنین فرمود نه، بار سوم نه، فرمود یا علی این امره. ایشونم عرض کرد خواه منم علیم. آمد به میدان، پیامبر عموم خودشون رو باز کردن، اما اونا ساده بود، دو سه تا پیچ میخورد سر امیرون بس پروی علی. فقط یه ضربت زد، اونم زد، این سپر رو درید، آمد به سر رسید. اما خب امیرالمومنین یه آدمیه که ضربت رو رد میکنه، ضربت رو نمیگیره. حالا چی کار کرد؟ نمیدونه. ضربت اون ضربتی نیست که آدم بتونه ردش کنه، اما امیرالمومنین میتونه رد کنه. ضربت اون رد شد، امیرالمومنین اینجای اینو زد تو سینه، تموم. الله اکبر فرمود و مسلمان ها فهمیدن که می آمدن تشکر می کردن. هم آقایون دوستان رو می آمدن تشکر می کردن، جان ما رو خرید یا علی. خب واقعا جان ما رو خریدی یا علی. پیغمبر فرمود یه ضربت، این یه ضربت از عمل ثقلین جن و انس تا روز قیامت برتر است. یه دونه ضربت. حالا جذب کردیم، ایشون فرمودن که سخت، خیلی جنگ سخت. ها اینجوری لفظ میکنن، من تصور میکنم. با شما تصور نمیکنی آقا، خبرداری. من تصور میکنم این جنگ مثل جنگ احزابه، خیلی سخته، اما آخرش پیروزی بزرگه. من تو دلم گفت، من تو دلم معنی چی؟ این چه حرفیه شما میزنی؟ ما نابودیم، اصلا نابودیم. گردش با آخرین تکنیک های موجوده در جنگ های عالم یه محله دارن به نام زاهیه، در بیروت یه محله دارن، محله های دیگه هم هست، کسی به اون محله ها کار نداره. البته جاهای حساسی میزدن، اما به اون محله ها کار نداره، چیزی نیست اونجا. این محله رو شما میگفتش یه بمب که میزدن یه ساختمان 15 طبقه میشد خاک. یعنی چی؟ آخرین نوع یه بمبای آمریکا داشت که در جنگ عراق به کار برد، 60 متر بتن رو سوراخ میکرد میرفت، 60 متر بتن اینجوری. این چیزای هسته ما زیر 300 متر زمینه. اما یکی از دیگه هست، اون آقایی که اون دورا نشسته اداره میکنه جهان رو. حالا اون تیکه بعدش هم عرض میکنه. بعدم رفتیم و تتمه بحث و بناس مقاومت کنین، صبر کنین، حوصله کنین، سختی شو تحمل کنین. بعد ایشون گفتش که این جالبه خیلی، اصلم اینه. بعد خب یه آقای خیلی خوبی هم بچه های لبنان در یه حالت بین خواب و بیداری مشاهده میکند که یه خانم بانوی محترمی تشریف بردن، دو تا بانوی محترم دیگری هم این ایشان را همراهی میکنند. تشریف بردن جلو، من فهمیدم که ایشان حضرت صدیق هست سلام الله علیها. رفتم خدمتشون برم پا رو ببوسم، نتونسته بود به نظرم، آخرش هم نتونسته بود. فرمودن که درست میشه، من ول نکردم، یه کاری برام بکن. گفتم درست میشه، آه یه کاری بکنین. فهمیدن یه دستمالی از جیبشون در بردن یه تکون دادن به سویون. فردا صبح این عقب نشینی کرد، یه دولت مقتدر، یعنی مقتدرترین ارتش. گفتن یه ذره دیگه مقاومت کنیم در مقابل حزب الله، ارتش ما میپاشه از هم. اشاره کردن جریان جنگ جهانی رو وقت براتون گفتیم که روس آمده بودن ایران، اون آقا و مرد بزرگ رو دیده بود، گفت آقا اینا مردم زندگی ندارن با این سربازای روس. ایشون فرمود این نوکر حضرت صدیق هم حساب نمی‌شده ها، این آدمی که حرف زده این نوکرم نبوده، درجه دوم بوده، نوکر. بعد خب بروند، شوخی فرمودیم. فردا صبح دیدیم همه کامیونای نفربر به سمت شماله، سرباز روز سوار رفت. بقیه حرف رو بمونه برد، یه حرف اصلی میخواستم عرض کنم که السلام علیک یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله. ما کم حساب میکنیم، این کره زمین رو بچه های اونا میگردنم، بچه هاش جهان. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله، علیکم منا سلام الله، ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد من نیل زیارتكم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، السلام علی الحسین و علا علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین، اربعین امام حسین در پیش اربعین. من خواهرش به سر قبر برادر آمده، رقیه کجا رفته؟ یه شعری هست که میگه که این دخترای کوچیک عرض کردن عمه اینجا نمونیم، من میترسم دو مرتبه شمر بازم بیا. زنای بادیه نشین از اطراف آمدن، وقتی اگر این خانواده آمدن اونا خبردار شدن که خاندان حضرت حسین آمده اینجا. حالا حضرت زینب سلام الله علیها داره بر اونا توضیح میده که اینجا چی شد. خودم دیدم، چیا ندیده بود؟ عباس رو ندیده بود، مغز پریشان عباس رو ندیده بود. اما یعنی اون وقتی که مغز عباس پریشان شده ایشون نبوده اونجا، اما بعدم نرفت. سر شب 11 هم اومد بالای سر جسد مطهر برادرش، چی دید، با چی دید، چه جوری دید؟ میفرموده ای کاش این تیری که تو قلب تو خورده تو قلب خواهرت. ای کاش این نیزه‌ای که تو رو نهر کرد خواهرت رو نهر کرده بود. و ابل محموم حتی قضا، پدر مادرم فدای اون آقایی که با غم و غصه از دنیا رفت، با لب تشنه از دنیا رفت، با جگر سوخته از دنیا رفت.